خوش اومدید خانم مرداد، یلدا مبارک.
درود بر شما، صبحتون بخیر و یلداتون مبارک.
خیلی ممنون و متشکرم.
خوشحالم که امروز حضوری در خدمت شما و شنوندگان و بینندگانمون اینجا هستم و این فرصت شما برای من فراهم کردین یه بار دیگه که بتونم در خدمت شما و بقیه دوستان باشم.
خواهش میکنم.
امیدوارم که صدای منو به درستی بشنوید.
بله بله، بسیارم عالی، خیلی ممنون. صدای شما هم خیلی صاف و تمیز پخش میشه همکنون، شما هم که صدای ما رو خوب دارید دیگه دریافت.
بسیار عالی، یلدای شما هم مبارک باشه.
آره، ما لایو اینستاگراممون معمولا از طریق نرم افزار انجام میشه و در واقع دوستانی که از طریق یوتیوب و اینستاگرام ما رو دنبال میکنن میتونن که در واقع از طریق اینستاگرام هم ما رو ببینن، ولی مثلا با خانم دکتر که برنامه داریم صاحب و میزبان یا هاستینگ در واقع لایو ایشون هستن، ما مهمانشون هستیم. این اولین بار بود که هاستینگ در واقع توسط من انجام میشه و افتخار این رو دارم که از شما پذیرایی بکنم و دوستان میتونن که از طریق اینستاگرام هم تصاویر ما رو ببینن و همراه ما باشن. سوالی اگر دارن، نظری اگر دارن، حتی اگر که میخوان خودشون هم تو اینستاگرام اصطلاحاً بهش میگن بیان بالا، بیان بالا و صحبت بکنن، قدمشون سر چشم میتونن بیان بالا. حالا امیدوارم که
بپیوندن به ما و جوین کنن به این لینک و ما استقبال میکنیم از اینکه هم صحبت بشیم باهاشون و ببینیمش.
خب خانم مرداد ببخشید، ما هفته گذشته نتونستیم در خدمت شما باشیم و ما هفته گذشته اصلا در رادیو پیام جمعه برنامه نداشتیم و شرمنده شما شدیم، ببخشید دیگه، معذرت
میخوام. اختیار داریم، بالاخره پیش میاد از این اتفاقات و امیدوارم که همیشه در راه خوشحالی، سلامتی و بهبود باشه. به حال آدم میتونه که بعضی وقتا یه وقفه‌ای بگیره، به اصطلاح سوئدیا یه پاوزی بگیره و دوباره خودشو ریفرش و ریکاور بکنه و برای همه آدم ها لازمه. شما هم از این دسته مستثنا نیستین و خوشحالم که این هفته فرصت پیش اومد و تونستیم که در کنار هم باشیم.
چقدر عالی، خیلی هم خوب. خب قراره امروز چیکار کنیم؟
در حقیقت به خاطر اینکه آخرین برنامه سال رو داریم و به خاطر همزمانیمون با یلدا و به عنوان اینکه یه جمع‌بندی بکنیم و برسیم به تعطیلات و سپس اسبابمون رو ببریم در سال آینده، من فکر میکنم که بهتره که از برنامه‌هایی که داشتیم یه جمع‌بندی بکنیم و از اتفاقاتی که توی این مدت افتاده از دیدگاه فمینیسم یه کمی صحبت بکنیم و بعد من یه چند تا توصیه بکنم به دوستان تا اینکه ببینیم بازخورد این توصیه های من در سال آینده چه شکلی خواهد بود. من از این فرصت استفاده کردم و غنیمت دونستم و امبار خودم در لایو حاضر شدم، اما اینو میگم که برای برنامه های سال آینده باز من رو در صدا و در رادیو میشنون و اینجا شما تصاویر زیباتر پخش خواهید کرد.
بله، همونجوری که الان توی یوتیوب دارن تصاویری از دریا رو مشاهده میکنن، اعماق بله. آب رو رفتیم امروز داریم رصد میکنیم در یوتیوب،
سرشار از زندگی.
بله، دنیایی است این دنیای زیر آبا.
بله، خیلی دنیای مهمیه و اصلا نوع زندگی اونجا فرق میکنه، مدل کارا فرق میکنه، اتحادی که ماهیای کوچک با هم دیگه دارن خیلی جذاب و دیدنیه و با اون کوچکیشون میتونن یه لشکری بسازن و از خودشون دفاع بکنن و بقا پیدا بکنن و به نظر من دنیای زیر آب هم میتونه برای ما الهام بخش باشه که بتونیم از اون درس بگیریم، ببینیم تو زندگی روزمره خودمون چه شکلی میتونیم به کار ببریم.
بسیار عالی، خب بشنویم از شما، بریم سراغ کاربرد فمینیسم.
بله، ما این برنامه رو به لطف و مدد و کمک شما و اجازه‌ای که شما به من دادین شروع کردیم. خب خیلی برای من ارزشمند شد که این فرصت رو شما به فمینیسم دادین که بیاد و اینطوری با کلام من، برای منم شانس بزرگیه که از رادیو پیام پخش بشه. ما از 27 اکتبر اولین برنامه‌مون رو شروع کردیم و نوامبر و دسامبر رو برنامه داشتیم و حدوداً 7-8 برنامه با هم دیگه جلو رفتیم. خب تو این 7-8 برنامه شنوندگان زیادی به ما زنگ زدن، نظراتشون رو گفتن و ما با استفاده از نظرات و دیدگاه‌های اونا هم این موضوع رو بررسی کردیم و من خیلی خیلی از تک تکشون تشکر میکنم، دستشون رو به گرمی میفشارم و ازشون خواهش میکنم که باز هم با برنامه ما تماس بگیرن و نظراتشون رو هر آنچه که هست بدون خودسانسوری بر ما بیان بکنن، به دلیل اینکه ما به نظرات دقیق اونا چه موافق و چه مخالف با فمینیسم نیاز داریم تا با همدیگه گفتگو بکنیم و این موضوع رو با همدیگه بهترش بکنیم و بسازیمش. چیزایی که ما بیانش کردیم این بود که اول اومدیم از مبانی فمینیسم گفتیم و اصلا این که فمینیسم چه مکتبیه و این مکتب در سیاست و در جامعه شناسی چه نقشی داره، از کجا نشأت گرفته، خواستگاه و زادگاهش کدوم دیدگاه سیاسی و جامعه شناسانه هست، و اومدیم رسیدیم به حقوق برابر و اینکه آیا حقوق باید برابر باشه یا اینکه مرد سالاری حالا تبدیل بشه به زن سالاری، و توضیح دادیم که همچین چیزی درست نیست در دیدگاه فمینیسم امروز. همچین چیزی که حالا مرد سالاری که به هر حال چیز ناراحت کننده، سخت و فشار آورنده به یه قشری از جامعه بوده، حالا قرار نیست برعکس بشه و حالا تلافی این ظلمایی در تاریخ بیاد بیرون یا هیچی. قراره که از این به بعد شرایطی فراهم بشه که فرصتها و حقوق برابری برای زنان، اقلیتها و معلولان و جنسیتهای مختلف ما بین طیف زن و مرد، این حقوق و فرصتهای برابر به علاوه مسئولیتهای برابر، اینو واقعا تأکید میکنم، به علاوه مسئولیتهای برابر اجرا بشه و همه ما آدما تک تکمون وظیفه داریم که این موضوع رو به اجرا بذاریم، از زندگی شخصی خودمون در لحظاتی که حتی با شخص خودمون تنها هستیم، در قضاوت‌های خودمون نسبت به افراد، تا زندگی خانوادگی، روابط کاری، اجتماعی، دوستانه و میره در سطح کلانتر در جامعه، در سیاست و در اقتصاد. مثل همون فرصت‌های شغلی برابر، مثل دریافت حقوق و دستمزد برابر، مثل زمانی که زنان حق رأی و مسئولیت پرداخت مالیات برابر دارن با مردان، پس باید دریافتی و حقوق دریافتیشون در سطح برابر برابر باشه، نه اینکه یک مردی رو با همون تحصیلات استخدام بکنن، با همون سابقه کاری استخدام بکنن و حقوقش چند هزار کرونی یا چند هزار حال هر کارنسی که دارن بیشتر باشه از زنان. از امواج مختلف فمینیسم گفتیم و توضیح دادیم که موج اول به چه صورت بوده، در کجا و چطور به وجود اومده و همینطور این روند طی شده و فمینیسم هم مثل تمامی مکتب‌های جامعه شناسی و سیاسی به هر حال خودش رو ترمیم کرده، تکمیل کرده، بهتر شده، خودش رو ساخته و به امروز خودش رسیده که موج سوم رو پشت سر گذاشتیم و در موج چهارم هستیم. انواع فمینیسم رو با همدیگه بررسی کردیم، مقایسه تاریخی کردیم، محتوای رادیکال فمینیسم رو با سوسیال فمینیسم که فمینیسم برابری خواهان است رو، و زندگی خانم روزا لوکزامبورگ رو با خواست یکی از شنوندگان عزیزمون بررسی کردیم و یک برنامه در این خصوص داشتیم که موضوع توضیح دادیم و خوبی برنامه هامون هم اینه که همشون هم در یوتیوب هستن، هم در آرشیو رادیو پیام، هم اینجا هستن و من در فیسبوک خودم هم اونها رو دوباره به اشتراک میذارم. یکی از برنامه هامون یکی از شنوندگانمون زنگ زده بودن، سوال طولانی رو مطرح کرده بودن که سوالشون چندین بخش داشت و به بخش‌های مختلف اون سوال در برنامه بعدی پاسخ دادیم و راجع به اینکه آیا فمینیسم درهاش چطور بازه برای اینکه دیگران فمینیسم رو بشناسن در حقیقت و بدونن که فمینیسم اصولاً چی میخواد، چه چیزی رو آموزش میده و چگونه باید از این ابزار استفاده کرد برای زندگی امروز هم توضیح دادیم. و صحبت های زیادی کردیم این وسط، از انقلاب زن زندگی آزادی گفتیم که اولین انقلاب فمینیستی جهانه و خب همه دنیا رو متعجب کرده به دلیل اینکه کشوری در خاورمیانه با فرهنگ سرمایه داری و مرد سالاری که قرنهاست توش حضور داره و توی این 43 سال اخیر به علاوه حکومت اسلامی که فرهنگ شدید پدر سالارانه رو در تمامی ابعاد خودش داره، حالا این شکوفایی و این انقلاب فمینیستی دهان همه رو باز نگه داشته از تعجب و جهانیان دارن به این انقلاب فمینیستی نگاه میکنن که چطور در اون محیط اختناق تونستن زنان و مردانی باشن در کنار هم و بتونن جلوی این حکومت تا دندان مسلح بایستن، و این در کنار هم بودنشون و به هم دیگه فضا دادنشون بسیار چشمگیر بوده. زمانی که توی دانشگاه ها دختران و پسران با هم دیگه تظاهرات میکردن، در دانشگاه هنر با هم دیگه تحصن میکردن، در بیمارستان ها و دانشکده های پزشکی همینطور، در شهرستان های مثل تبریز که حالت های شاید مرد سالارانه بیشتر از تهران نمود پیدا میکنه، هم در اون دانشگاه هم همچنین و در سراسر ایران و جای جای ایران زنان و مردان در کنار هم بودن. در کردستان، در بلوچستان ما میدیدیم فیلم های از بلوچستان میاد که زنان بلوچ دارن که روسری ها رو از سرشون بر میدارن، زن زندگی آزادی مینویسن. همچنین وقتی که میدیدیم که یه همچین شعاری از کردستان بلند شد و زنان در قبرستان آیچی اولین بار در ایران یه همچین شعاری رو دادن، به هر حال خیلی تعجب آور و خوشحال کننده است برای من زن ایرانی که اولین انقلاب فمینیستی جهان از کشور من و از شهرهای مختلف شروع شده باشه و تداوم پیدا کرده باشه، طوری که صدای این انقلاب شنیده بشه تا مراسم نوبل، تا جایزه صلح نوبل و به هر حال به یک زن ایرانی در مراسم نوبل و در کمیته نوبل جایزه‌ای به زن زندگی آزادی و به یکی از زنان مبارز به عنوان نماد این مبارزه تعلق بگیره. به نظر من تمام این جنبه ها رو که نگاه میکنیم متوجه میشیم که چقدر ارزشمنده برای امروز ما ایرانی ها که مسئله فمینیسم رو بشناسیم و در این حال کاربرد خرد در زندگی روزمرش رو هم بدونیم تا بتونیم در سطح کلان هم متوجهش باشیم و هم توی موج کلانش بتونیم به درستی قرار بگیریم و در جهت حرکت فمینیسم و انقلاب زنانه، البته منظورم از زنانه این نیست که مردان درش دخیل نیستن، منظور همون انقلاب برابری خواهان است، بتونیم در حرکت درست و هماهنگ باشیم. شما اگر یک گروه رقص یا یک گروه کری رو تصور بکنید، این گروه رقصی و گروه کر همه باید با هم هماهنگ حرکتاشون رو انجام بدن یا همه باید هماهنگ با هم در نوت‌های مشخصی آواز بخوانند. پس بهتره که ما فمینیسم رو بشناسیم و بدونیم که در کجا و چطور باید ازش استفاده بکنیم و چه استفاده‌ای بکنیم تا بشه که این انقلاب زن زندگی آزادی رو هم به سرمنزل درست مقصود خودش برسونیم و از این وضعیتی که هستیم نجات پیدا کنیم. البته که قدم‌های خیلی خوبی برداشته شده و در حقیقت راهرو آن است که آهسته و پیوسته رود و باید این پشت کار رو داشته باشیم، این ماراتون رو حفظ بکنیم و برای حفظ این ماراتون خودمون رو، حالمون رو، شادمانی خودمون رو حفظ بکنیم. حالا برمیگردم به موضوع یلدا و میخوام بگم که یلدا مقطعیه که ما میتونیم در این حال که شادمانیمون رو حفظ میکنیم مسئله زن زندگی آزادی رو هم بهش بپردازیم. من در خدمتتونم.
خدمت از بنده است. عرض به خدمتت که شما در واقع این گونه که من برداشت کردم میفرمایید که جنبش زن زندگی آزادی که به نگاه شما در واقع یک جنبش فمینیستی هست، یک جنبش پیشرو و زنانه هست، تا حدودی هم من با شما موافق هستم، در واقع هنوز تمام نشده و سرکوب نشده. من با این موضوع موافقم که تمام نشده و کامل سرکوب نشده و در واقع مثل یک آتش زیر خاکستری آرام منتظر و مترصد یک فرصت دیگری است برای دوباره ایستادن. نکته‌ای که میخوام بگم همینه، در این فاصله‌ای که این آتش زیر خاکستر هست چقدر ما باید به ضعف‌های این جنبش، چون بالاخره هر جنبشی یک سری نقاط قوت داره یک سری نقاط ضعف داره، چقدر باید به نقاط ضعفمون بپردازیم و اونها رو تبدیل به نقطه قوتمون بکنیم تا بتونیم در خیزش بعدی، در حرکت بعدی قدم‌های بلندتری برداریم، این ماراتون در واقع امیدبخش رو به آینده با سرعت بیشتری، حالا دیگه تبدیلش بکنیم به دوی سرعت و نفسگیر که جمهوری اسلامی رو از نفس بندازیم اگه بخوایم درست مثال بزنیم. پس بنابراین فکر میکنم که نیازمند این هستیم، چقدر نیازمند این هستیم که به نقاط ضعف این جنبش بپردازیم.
در حقیقت که ما خیلی زیاد لازمه که به این نقاط ضعفمون بپردازیم و مرتب ما باید به خودمون نگاه بکنیم و از خودمون ایراد بگیریم و از تجربه هامون بیاموزیم و اون آموخته های خودمون رو به مرحله عمل برسونیم. اما من پیش از اون که بقیه صحبتمو در این زمینه انجام بدم، از ابتدای صحبتتون یه چند تا نظرم رو میگم که کمی ممکنه که متفاوت باشه با نظر شما. اینکه شما فرمودین که به نظر من این انقلابی انقلاب فمینیستیه، فقط نظر من این نیست، منم این رو از بزرگان سیاست و بزرگان علم جهان و علم فمینیسم یاد گرفتم و اونها این مسئله رو دقیقاً فمینیستی بیانش میکنن. یکی از کسانی که میتونم ازشون نام ببرم که ممکنه که خیلی از افرادی که تو لایو ما هستن یا بعداً میبینن بشناسن، دکتر مهداد درویش پورن که دکترای جامعه شناسی دارن و حکم استاد منو دارن که در مراسم نوبل هم در حاشیه اون یک کنفرانسی برگزار شد و ایشون از کسانی بودن که در اونجا این صحبت رو کردن، به علاوه خیلی از دانشمندان غربی دیگری که وقتی صحبت میکنن راجع به انقلاب زن زندگی آزادی اون رو یه انقلاب فمینیستی میدوننش و من از اونها در حقیقت وام میگیرم که میتونم بهشون به عنوان یک مرجع اطمینان کنم. مطلب دیگه که فرمودی راجع به سرکوب این انقلابه و سرکوب این جنبش و اتفاقاتی که در خیابان بود، در حقیقت من میتونم بگم که این سرکوب که در وجود داشته، یعنی اگر یه انقلابی یه جنبشی شکل بگیره و حکومتی شبیه به جمهوری اسلامی اینو سرکوب نکنه که خب ما پیروز میشیم و تمام. پس این سرکوب همیشه وجود داره، ولی مسئله اینجاست که وقتی که سرکوب وجود داره همچنان جنبش زنده است و این زنده بودن جنبش به نظر من خیلی ارزش پیدا میکنه و اینکه این دوی ماراتون چجوری تبدیل بشه به دوی سرعت، به نظر شخصی من اینجا دیگه از کسی وام نمیگیرم، اینکه بین این دوی ماراتون و دوی سرعت ما به یک دو امدادی نیاز داریم. اگه یادتون باشه دو امدادی به چه صورته، اینه که یه کسی یه چیزی تو دستشه و میدوه با سرعت توی مسیری و بعد اون چیزی که تو دستشه که هدف داستان هست میده به نفر بعدی و نفر بعدی با نیروی بیشتری میدوه. خب تو موقعیتی که الان مثلا یه شخصی مثل توماچ توی زندان هست، پس بهتره که توماجای دیگه‌ای پیدا بشن در داخل و خارج ایران و راه توماج رو ادامه بدن. اگه ما بتونیم این دو امدادی رو هم داشته باشیم که در پاره از موارد داریم، بعد میتونیم که دو ماراتونمون رو تبدیل بکنیم به دو سرعت و موضوع رو تموم کنیم. منتها مسئله همون حرکت دست جمعی هماهنگه. همونطور که ابتدای صحبتمون در رابطه با ماهی ها صحبت کردیم، اون حرکت ماهی های کوچک به صورت هماهنگ و در جایگاه خودشونه که باعث میشه بتونن یه نهنگو از خودشون دور کنن و توسط نهنگه خورده نشن. اونا اگه هر کدومشون اشتباهی شنا بکنن به یه طرف دیگه، خب در حقیقت نمیتونن که حرکت هماهنگو داشته باشن. البته اون حرکت هماهنگ ماهی ها در حقیقت نیست که اون ماهی ها تا ابدالآباد همون شکلی با هم دیگه هماهنگ شنا میکنن، بلکه در شکست دادن و از بین بردن نهنگه همکاریشون رو میکنن، هماهنگیشون رو میکنن و سپس راه خودشون رو میرن، در عین حال که همدیگر رو گم نمیکنن. ما هم متفاوتیم با هم، این تفاوت نه بین ما ایرانی ها بلکه در همه ملل مردم وجود داره. میبینین که احزاب مختلف سیاسی سالیان درازیه که تو همه کشورها همشون دارن با همدیگه فعالیت میکنن. یکی از اشکالات سیاست ما در گذشته و در کنون اینه که همیشه خواستیم همه یکی باشن، همه یه شکل باشن، یک یونیتی داشته باشیم، که همچین چیزی نمیشه. ما آدم ها با همدیگه متفاوتیم، پس میتونیم اون دیدگاه های متفاوتمون رو داشته باشیم، اما در راستای از بین بردن جمهوری اسلامی با همدیگه هماهنگ حرکت کنیم و در این حال بعدن شنای خودمون رو بکنیم، اما همدیگه رو ول نکنیم.
در اینستاگرام لایکی است که برای شما به هوا می رود در این.
من خوشحالم که دوستان ابراز احساسات میکنن، ازشون تشکر میکنم که همراهمون هستن.
بله، یه سوالم رسیده هرمینه جان، نوشتن که هرمینه جان چطور میشه در مقابل تجاوز جنسی به زنان مقابله کنیم و چطور میشه یه بار برای همیشه این مسئله حل بشه؟ من خاطرم میاد که در دنیا یک جنبشی راه افتاد چند سال پیش به نام جنبش میتو، که در واقع حتی این به هالیوود کشید و بسیاری از بزرگان هالیوود رو به چالش کشید و اصلا خیلی ها همکاریشون رو با بعضی از اهل در واقع افراد مشهور هالیوود قطع کردن، ادامه همکاری ندادند به دلیل همون در واقع اتهاماتی که بهشون وارد بود و خیلی هاشون اومدن معذرت خواهی کردند و خیلی هاشون در واقع تاوان دادند روی این قضیه، و بعد از مدت کوتاهی این جنبش رو با نام جنبش منهم یا همون میتو در داخل ایران ما در واقع دیدیم پدید آمد. چون مرتبط هست با این سوال، من یه تاریخچه کوتاهی گفتم که این اتفاق افتاد. ما در برنامه‌های کیوسک که با پونه همسرم در واقع در رادیو پیام داشتیم به این جنبش میتو خیلی پرداختیم در داخل ایران و همینطور در دنیا. حالا میخوام بگم که اولا که این جنبش میتو میتونست یکی از مقدمه‌های جنبش زن زندگی آزادی باشه در عین حال، چون اتفاقاً به موضوع تجاوز جنسی میپرداخت در داخل ایران و افراد شناخته شده از جمله عرض به حضور شما که داخل ایران مورد توجه بودند اونها رو به چالش کشید. خیلی هاشون از قدرت مردانه خودشون، از رانت خواهی، از منابع مختلف استفاده کردند، شکایت و شکایت بازی اتفاق افتاد، نمیدونم اینها، و در جهت این ماجرا خیلی تلاش کردند که بتونن این مسئله میتو در ایران رو به نوعی خاموش کنن، ولی موفق نشدن، بلکه در واقع این جنبش به صورت بزرگتر تبدیل به یک جنبشی به اسم جنبش زن زندگی آزادی شد و اون موقع شد که تبدیل به یک قیام همگانی شد. و من فکر میکنم اینها همه مقدمه هست برای رسیدن به اون نکته‌ای که اتفاقا این دوست خوب ما در اینستاگرام بهش اشاره کردن که برای همیشه این موضوع حل بشه. برای همیشه که خب خیلی مدینه فاضله است که این اتفاق بیفته، ولی حداقل کنترل بشه، در واقع همون مسیر رو داره میره جلو. بله بفهم.
یکی از مسائلی که خیلی مهمه، من چقدر خوشحال شدم که در رابطه با میتو صحبت کردین و تاریخچه میتو، ما از همون میتو یاد میگیریم که عنوان کردن این مسائل خیلی جامعه رو تکان میده و در این حال بازدارنده است. یعنی تا زمانی که مسئله تجاوز یا هر نوع آزاری در خفا باقی بمانه، این مسئله ادامه پیدا میکنه و بقا پیدا میکنه. یکی از مهمترین راه های فرهنگ سازی برای اینکه یک بزه اجتماعی اتفاق نیفته، مسئله مطرح کردن اون در سطح اجتماع است. پس به جای اینکه آدم آشغالا رو بزنه زیر فرش یا اینکه جامعه مرد سالار همیشه سعی میکنه که این موضوع رو به عنوان آبرو و حیثیت تجاوز کننده بپوشونه، باید این کارا رو مقابله بکنیم باهاش و به دنبال حفظ آبرو برای تجاوز کننده نباشیم و در این حال بدونیم که تجاوز شونده و اون قربانی ماجرا هیچ تقصیری نداشته. گاهی اوقات مسائلی مطرح میشه، مثلا درباره این کیسایی که در همین مسئله میتو به وجود آمده بود، که شما چرا تا خونه طرف رفتی؟ شما اصلا چرا معاشرت کردی؟ و چراهای متعددی که این چراها واقعا جای گفتن نداره برای اینکه یک انسان در اجتماع باید کار بکنه، باید ارتباط اجتماعی داشته باشه و باید بتونه به افراد دور و بر خودش اطمینان بکنه. پس اون چراها اصلا موضوعیت نداره، ولی باید این مسائل کاملا رو بیاد و کاملا مشخص بشه، به دلیل اینکه متجاوزین بدونن که پس از اینکه این اتفاق رو رقم بزنن، بعد در جامعه بهشون به چه صورتی نگاه میشه. بعد در جامعه همه این مسئله رو میدونن و ممکنه که از جامعه طرد بشن. به خاطر همین حمایت هایی که ازشون میشه باید برداشته بشه. من یادم میاد که اون موقع رئیس خانه سینما همین خانم برومند بودن که چندی پیشم گفتن ما با اسرائیل هم میجنگیم.
بله استفاده.
بله ایشون خیلی مقابله میکردن با اون 800 زنی که ترانه علی دوستی یکی از سرشناسترین اون زنها بود، که اینا مطرح نکنن این مسائل داخل سینمای ایران رو. و به نظر من بسیار بسیار قدم بزرگ و مهمی بود و همونجور که شما میگین و من باهاتون خیلی موافقم، همین جنبش ها مقدمی شد برای زن زندگی آزادی و گشایشی بود در این زمینه.
میدونین فکر میکنم سکوت نکردن در برابر ظلم در واقع مقدمه برای رسیدن به آزادی. اصلا نباید سکوت کردی. حالا اون ظلم میتونه تجاوز جنسی باشه، میتونه در واقع حکومت اسلامی باشه، میتونه حجاب باشه، میتونه هر مقوله دیگری که آزادی یک فرد رو محدود بکنه. سکوت در برابرش مساویست با همدستی با ظلم و ظالم و به همین جهت در واقع نباید زیر بار رفت. در همین سوئد هم که این همه قوانین در برابر همین موضوع تجاوز جنسی سفت و محکم و قاطعانه هست، بازم ما ببینیم که همچین اتفاقاتی میفته و هیچ وقت مدینه فاضله پدید نمیاد. این رو بایستی بپذیریم، ولی در این حال تفاوتش رو مثلا با یک جامعه مثل جامعه ایران که آدم نگاه میکنه میبینه چقدر میزان و درصدش پایین تره. قتل‌های ناموسی، کشتن دختران و عروس‌ها و نمیدونم تازه عروس‌ها و ازدواج‌های زیر سن و نمیدونم همه اینها اتفاقاتی که میتونه واقعا منجر به یک جنبش بشه و همه این دردهای کوچک 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 خودش به اندازه خودش تازه خیلی بزرگ هم هست، میتونه که در واقع کنار هم جمع بشه و بعد یک جنبشی رو وجود بیاره به اسم جنبش زن زندگی آزادی و همچین دستاوردهای بزرگی که تمام سران دنیا راجبش نظر دادن، مثبت و منفی و ایناشو کاری ندارن، ولی شنیده بشه در تمام دنیا و به قول شما برسه به نوبل و جایزه. حالا حاشیه هم داشت این نوبل ما که بد نیست که تو این فرصت کوتاهی که داریم به حاشیه‌هاش هم بپردازیم دیگه. حالا برنامه آخره یه خورده این منورم بزنیم اشکال نداره.
بله من فقط ازتون اجازه میخوام که در انتهای برنامه یه چند تا فیلم و کتاب هستش که نامشون رو بگم، فقط شما اون زمان رو اگر که در اختیار من بذارین میتونیم بریم سر موضوع نوبل و راجبش صحبت
کنیم. بریم حالا یه 7-8 دقیقه وقت داریم، توی این 7-8 دقیقه باید همه رو جمع کنیم. بله
بله. خب مراسم نوبل به هر حال از قبل میدونستیم که قراره برگزار بشه و این جایزه به خانم نرگس محمدی تعلق گرفت. من خوبه که یک کمی از پیشتر بگم که خب چرا این جایزه به ایشون تعلق گرفت و این پروسه چی بود. خانم نرگس محمدی در زمانی که از زندان بیرون آمده بودند توی مقطعهای مختلف کتابی رو نوشته بودند و صداهایی رو بیرون آورده بودند از مصاحبه هایی که با زنان مختلف در زندان کرده بودند و از شکنجه سفید صحبت کرده بودند و نظر زنان مختلف رو پرسیده بودند. ایشون وقتی که از زندان میان بیرون طی تماسی با انجمن قلم در سوئد و انجمن جهانی قلم به هر حال کتابشون توسط نشر باران که در سوئد هست به چاپ میرسه و به زبانهای مختلف زیادی ترجمه میشه. همین ترجمه کتاب ایشون و چاپ کتاب ایشون در سوئد و کلن همین کتاب و مضمون کتاب که نامش شکنجه سفید هست بابی باز میکنه برای اینکه جهان صدای زنان زندانی رو از داخل زندان بشنوه که چیزیه که در گذشته درباره زنان زندانی داخل ایران به اون صورت وجود نداشته. ما کتابای زیادی داریم البته که زنان که قبلا زندانی بودن تو دهه 60 مثل شهرنوش پارسیپور، خانم منیره برادران کتابای زیادی رو نوشتن، اما پس از آزادیشون از زندان و پس از خروجشون از ایران و سالهای سال پس از اون واقعه. اما این ماجرای شکنجه سفید خیلی تازه و از امروز هستش و خیلی به سرعت، یعنی فاصله زمانی نیست بین چاپ شدن کتاب و اون وقایعی که اتفاق افتاده. و در این حال ترجمه کتابم خیلی مهمه، یعنی چیزی که حالا به زبانهای مختلف ترجمه شده و به سمع و نظر همه رسید. خب این جایزه به زن زندگی آزادی تعلق گرفت و با همین شعار زن زندگی آزادی اصلا شروع شد گفتنش و به خانم نرگس محمدی که فعال حقوق بشر هستن. خب از دید کمیته نوبل من اینو میگم، فعال بودن حقوق بشر یعنی اینکه تمام جامعه رو در بر میگیره، چون حقوق بشر که انتخاب نمیکنه که کی راسته کی چپه کی کدوم وریه کی چی فکر میکنه، همه رو بشر در نظر میگیره و برای همه یه حقوقی رو در نظر میگیره. در نتیجه دادن این جایزه به یک فعال حقوق بشر با این تایتل نشون دهنده اینه که همه ایرانی ها در نظر گرفته شدن زیر چتر حقوق بشر و زن زندگی آزادی. خب حالا از مسئله جایزه و دلیلش یه کمی بریم اونورتر، میرسیم به سرمونی و مراسم نوبل. خب سرمونی و مراسم نوبل هم مثل همه مسائل دیگه برای ما سوال برانگیز و صحبت برانگیز بوده، اینکه مهمونا چرا اینطوری دعوت شدن، رفتار مهمونا چرا اینجوری بوده و اینکه بعد از اون چه اتفاقاتی افتاده بین مهمانی های دیگه، مراسم ها و دعوتی های دیگه، همشون سوال برانگیزه. و خب برای ما که خیلی ساله که اصلا سرمونی های اینچنینی در بین ما ایرانی ها برامون اتفاق نیفتاده، یک کمی هم خودمون ناشی هستیم و یک کمی هم آدم ها میتونن سوار موجای مختلف بشن. اتفاقی که افتاد و اولین ریاکشنی که شد مربوط بود به این که خب چرا مهمونا اینجوری دعوت شدن. بعد از دعوت شدن مهمونا که چرا اینجوری دعوت شدن، بعدش رسید به این که چرا در مراسم شام آوازی خونده شد. بعدش حاشیه ها رسید به این که چرا در مهمانی های مختلف و در سوئد که اومدن فلان موضوع توی مطالب سخنرانی مطرح شد و چرا این موضوع اعدام های 68 و دهه 60 مطرح نشده بود در مراسم نوبل
67
ببخشید. و بعد چرا به دیدار شاه سوئد رفتن خانواده خانم محمدی و اینکه در دانشگاه اوپسالا چه گذشت. خب ما به همش که نمیتونیم بپردازیم، اما اگر که شنوندگانمون دوست داشتن میتونیم تو اولین برنامه سال جدیدمون به اون موضوع بپردازیم. من اینجا فقط به موضوع آواز اگه دوست داشته باشین و شما موافق باشین میپردازم.
اشکال نداره، فقط 4 دقیقه کلن برای کتابا هم وقت بذارید.
بله. خب موضوع آواز طوری که من با افراد نزدیک به خانواده خانم محمدی صحبت کردم و با کسانی که توی مهمانی و سرمونی و مهمانی شام حضور داشتن هم صحبت مستقیم کردم و سوال پرسیدم، اینطور بوده که خب شرایط سختی بوده توی لحظه شام و کمیته نوبل و شاه نروژ و همسرشون عنوان کردن که الان که نرگس محمدی در اعتصاب غذاست و ما اینجا داریم شام میخوریم، این غذا از گلوی ما پایین نمیره و یه حالت حزن و اندوهی پیش اومده بوده در موقع غذا. گلشیفته فراهانی همونجا تصمیم میگیره که اون فضا رو عوض بکنه، برای اینکه خب به هر حال این سرمونی شرایط شادمانی هم داره و صحبت میکنن و به هر حال اون آواز خونده میشه. حالا اینکه ایشون چه کلماتی به کار برده که بهش نقد هم وارده دقیقا و این کلمات چه ساید افکت هایی، چه عکس العمل هایی رو میتونه پدید بیاره، من همه اینا رو بهشون بها میدم. برای من فمینیست آکادمیک خیلی اهمیت داره، اما اگر من یک ایرانی فقط باشم، یک زن ایرانی باشم، گلشیفته فراهانی برای من یه فمینیست آکادمیک نیست اندازه خودم، همونطور که من یه هنرپیشه حرفه‌ای نیستم اندازه اون. ایشون یه هنرپیشه حرفه‌ایه که به این مراسم دعوت شده بوده، دعوت خانواده شده بوده و یکی از اشعاری رو که اتفاقا خود نرگس محمدی خونده رو اونجا خونده. پس من از ایشون توقع ندارم همه اون چیزایی که من درباره فمینیسم میدونم رو بدونه، ولی خوشحالم که این انتقادا پیش آمده. دفعه دیگه هر کس دیگه اگه بخواد کاری بکنه، اقلا یادش میمونه که به جای ما پرژیانا که درست نیست بگه ما ایرانیا. خب من امیدوارم که شنوندگانمون بعدن به ما فیدبک بدن، اگه دوست دارن بیشتر راجع به این صحبت بکنیم، بعد تو هفته آینده کامل ماجرای نوبل رو، تو هفته آینده نه، برنامه بعدیمون که شما بگید.
ما 12 ژانویه اولین برنامه‌مون میشه.
12 ژانویه اگر دوست داشتن زیر این پست، زیر این لایف و جاهای دیگه برای ما پیام بذارن، کامنت بذارن، اگه دوست داشتن ما راجع به مسئله نوبل صحبت میکنیم، نظرات هم داره میاد.
بله، نوشتن که مخالف هستند، این رو به عنوان یک توجیه برداشت میکنن، در یک مراسم رسمی بدون اجازه اتفاق افتاده و در واقع نگاه خودشون رو دارن کامل میگن شنوندگان و البته مخاطبین.
آره. اگه من ازشون خواهش میکنم زیر همین که لایف که بعدن پست میشه هم این مطالب رو به صورت کامنت بنویسن و بعد ما برنامه آیندهمون که بعد از سال نوی میلادی هست حتما به موضوع میپردازیم. من ازشون تشکر میکنم.
بله، با کمال میل.
حالا که ما داریم میریم توی تعطیلات سال نو،
البته باز میونی کلام شما یه نکته بگم، اینقدر در واقع ممکنه طی این دو هفته که فاصله هست بهم اینقدر اتفاقات ممکنه بیفته که باز این موضوع رو باز به حاشیه ببره، موضوعات بلتری و درشتری، گل درشت میزنن همه جا، اینقدر گل درشت داریم این بر اون بعد اتفاقات گل درشتی میفته که آدم نمیدونه به کدومش واقعا درستی باید بپردازه. بفرمایید.
بله، من فکر کردم که چون تعطیلات هست یه مقدار خوبه که با همدیگه در کنار خانواده عزیزانمون یا پارتنرمون یا حتی به تنهایی وقتمون رو با فیلم و کتاب پر بکنیم. به خاطر همین چند تا نام فیلم آوردم که به مبحث فمینیسم مربوطه و خوشحال میشم که اگه دوستان ببینن و بعدن راجبش نظر بدن. یکی از فیلم ها فیلم باربیه که یکی از فیلم های روزه، خیلی مهمه که بتونیم باربی رو نگاه بکنیم و از زاویه دید تجاری و کپیتالیستی مسئله فمینیسم چیز میشه، بیان میشه و بهش پرداخته میشه. قاتلان ماه کامل که از اسکورسیزی هست و الان هم در یوتیوب موجوده هم در سینما ها هست، خیلی فیلم خوبیه برای این داستان. اورکا که یه فیلم ایرانیه در یوتیوب هست، ترانه علی دوستی بازی کرده و داستان یک شناگر زنی که در ایران رکورد گینس میزنه، خیلی جالبه و تو یوتیوب مجانی میشه نگاش کرد. از داریوش مهرجویی عزیزمون که ایشون رو به قتل رسوندن توی همین چند وقت اخیر، فیلم های خیلی زیادی هستش که جزء فیلم های فمینیستی ایرانی حساب میشه و ایشون جزء پیشروهای این مقوله هستن. فیلم پری، سارا، بانو و لیلا مجموعه ای هستن از فیلم های داریوش مهرجویی که همشون هم روی یوتیوب هستن، مجانی میشه نگاهشون کرد و موضوعشون همچنان تازه است. از خانم تحمیله میلانی، ملی و راه های نرفتشت، زن زیادی، دو زن و هنرپیشه، به جز اون چند تا فیلم تجاری دیگه که بازم درباره زنان دارن، ولی اینا فیلم های خیلی عمیق و خوبیه که میشه نگاهشون کرد. و از اصغر فرهادی، دو تا فیلم فروشنده و درباره الی که شاهکارهایی هستن که باز هم به موضوع زنان میپردازه. من قبلا درباره کتاب جنس دوم سیمون دوبوار گفتم، اما الان توضیح میدم کتابای دیگه ای رو که به فارسی هم منتشر شده و میشه اونا رو خون. در این حال توی اتاقهای کلاب هاسی و تلگرام هم میشه پی دی افش یا صوتیش رو پیدا کرد. کتاب اتاقی از آن خود که خیلی کتاب مهمیه، اثر ویرجینیا وولف، زنان نامرئی اثر کارولاین کریادوپرز و تحلیل کار خانگی زنان مارگارت بنسون و دفترچه خانگی 16 زن ایرانی اثر نوشین احمدی خراسانی کتابایی هستند که ممکنه که بشه که توی تعطیلات نگاهی بهشون انداخت و ازشون ایده‌ای گرفت.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه. ممنونم از شما خانم هورداد. اولا براتون کریسمس خوبی رو آرزو دارم، امیدوارم که این شبهای پر از شادی در اروپا به شما خیلی خوش بگذره. همچنان یلدا هم برقرار هست، جشنهای یلدا در شهرمون انجام میشه، امیدوارم که در اون جشنها هم به شما خوش بگذره. بعد از اون سال نو میلادی اتفاق میفته و امیدواریم در سال 2024 نه تنها برای شما و همه همشهریان خوبمون و تمام مخاطبین برنامه‌های رادیو پیام اتفاقات بسیار شگفت‌انگیزی بیفته، بلکه برای مردم ایران، تمام مردم ایران، اون اتفاق بزرگی که همه مردم ایران با هم آرزوش رو داریم بیفته و طعم آزادی و رهایی واقعی رو بچشیم که استحقاق یک زندگی سالم در هوای پاک، در جدا از هر گونه فساد و فقر رو نمیدونم اتفاقات بد و شومی که این سالها گریبانمون رو گرفته، واقعا زندگی کنیم. گفتم اول برنامه امروز، گفتم این دنیا یه زندگی به ما ایرانی ها بدهکاره و بایستی ما ایرانی ها یک بار زندگی بکنیم. خیلی ممنون از شما.
منم برای شما و همه شنونده ها و بیننده هامون اینجا آرزوی خوبی دارم. همه آرزوهایی که شما گفتین آرزوی منم هست. متشکرم از شما که این فرصت رو تو امسال برای من و فمینیسم فراهم کردین تا بتونیم که از دریچه رادیو پیام گویای پیام فمینیسم و برابری در جهان باشیم. فمینیسم به حمید شجاع و به رادیو پیام تشکر بسیار بزرگی رو بدهکاره که من الان از خدمتتون تشکر میکنم. امیدوارم که شادمان و سلامت باشین تا سال آینده. بدرود،
روز شما بخیر باشه.